خود کار رو مطرح بکنه، بلکه توجه رو به چگونگی کار و اتفاق رخ داده معطوف میکنه.
الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل.
اما در ادامه مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی بیان کردن واژه فیل از ماده فیله هست که دارای دو معنی هست. یک، سست مغزی، یعنی کسی که تفکرش ضعیفه، و دوم، فربهی و چاقی. این عالم فرزانه با توجه به معنای لغوی واژه فیل عبارت اصحاب فیل رو اینگونه توضیح دادن که اصحاب فیل یعنی طرفداران مادیت چشمگیر توخالی و پوچ، و با توجه به اومدن لغت کید که به معنای خدعه و نیرنگ هست بیان کردند که این افراد اهل خدعه بودن، اما نظام حاکم معنویت نیرنگ اونها رو در سردرگمی و باطل قرار میده. امتیاز انسان نسبت به حیوانات دیگه مربوط به نیروی دراکه هست که اگر در مسیر صحیح قرار بگیره از اون تعبیر به عقل میشه، اما اگر در مسیر باطل قرار بگیره و وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف باطل بشه به اون خدعه و نیرنگ میگن. در این لحظه از شما دعوت میکنم به ادامه مباحث تفسیری مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی در تفسیر آیات سوره مبارکه قریش توجه کنید.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک یمنحها شهدا و حفاوا فتزید ورودا و تلاوا و تراها عین الرحمن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأكول.
در این آیات که ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم كعصف مأكول دارد اشاره می کند به یک تفاوتی که بین طرح پیشنهادی خداوند است که در مکتب انبیاست نسبت به نظام‌های اجتماعی بشری در رابطه انسان‌ها با مادیگر، نسبت به طرح‌هایی که خود بشر داده. دقت کنید، طرح‌هایی که بشر داده برای زندگی اجتماعیش در رابطه با مادیگر دو طرح بیشتر نداده و تمام انسان‌های دنیا رو مشغول به همین دو طرح کردن که اینا به اون طرح واقعی توجه پیدا نکنن، چون اگر بشر متوجه اون طرح سوم بشود هیچگاه زیر بار این دو طرحی را که انسان‌ها داده‌ان نمی‌رود. طرحی که بشر ریخته یکیش طرح سرمایه‌داری است، دوم طرح اشتراک. دو طرح که بیشتر ندارن. هر جا که برید صحبت راجع به این دو طرح، بس دیگه از طرح سوم نیست. به جوری هم مطلب رو به تعبیر ما طلبه ها مسجل تمام قاطعانش کردن که انه ما خیال میکنیم غیر این دوتر تصویر عقلی هم ندارد. ولی در مکتب انبیا، یعنی مکتبهای الهی، یه طرح سومی هست، نه طرح سرمایه‌داری و نه طرح اشتراک. طرح سومی را که مکتبهای الهی ارائه می‌دهد به بشر این است که مادیت در خدمت معنویت، مادیت در خدمت معنویت، این طرح سومه. این همونیست که دنیا ازش در میره، که اگر این طرح پیش بیاد دیگه هیچ حکومتی باقی نخواهد موند. یکی از تفاوتهایی که بین این طرح هست با طرح‌های بشری، یکی از تفاوت‌هاشو در این آیه میگه: ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم کعصف مأکول. قرآن میگوید اگر مادیت در خدمت معنویت قرار بگیرد، هرچه حجمش کمتر باشد بردش بیشتر، قدرتش بیشتر. درست عکس اون چرا که دیدهای مادی میگویه. اونا میگن هرچه بیشتر باشد قدرتش بیشتر، نفوذش بیشتر. مکتب انبیا میگوید نه، هرچه ارتباط مادیت با معنویت قوی تر، بردش بیشتر، اگرچه از نظر حجم کوچکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک
شما یه تناسب اینجا درست کنید. یه سنگریزه که در تاریخ میگوین کوچکتر از نخود بوده، بزرگتر از عدس بوده و این به منقار این پرنده ها بوده که آمدن بلکن. یه تناسب بگیرید بین چی؟ بین او یه سنگ ماه بیست با اون موجود مادی که محکوم این شده و از بین رفته. در بین حیوانات هم اگر بخوای حساب کنی شاید گنده تر از فیل نباشه در حیوانات مثلا بری ما، اونم اون گندگی. یه تناسب نسبت سنجی کن چه مقداره؟ یه شیء مادی که در نسبت سنجی شاید بتونیم بگیم یک ده هزارم اوست، اما نابود میکنه او رو. چرا؟ چون مادیت در ارتباط با معنویت و در خدمت معنویت. مادیتی که در خدمت معنویت باشد، نیروی اون مادیت غیر اون نیروی مادیتی است که در خدمت مادیت باشد. آقا معجزات انبیا رو نگاه کنید، بر همین پایه است. معجزات انبیا بر همین پایه است. عصای موسی چوب بیشتر که نیست که. این مادیت در خدمت معنویت قرار گرفت، ببین چه بردی دارد، ببین چه می کند. فرعون با قصرش رو چنان تکون میده این یجو، چون این مادیت در خدمت معنویت هست، یه چنین بردی پیدا میکنه. و هرچه رابطهش با معنویت قوی تر باشد، برد این بیشتر. ترمیه به حجارت من سجی فجعله که اسف معکول. پس حالا که رسیدی، من چند تفاوت دیگر بگم، چون توی این آیه یه تفاوت بیشتر داره. اگر مادیت در خدمت معنویت باشد، تفاوت دیگری که پیدا می کند این است که هیچگاه برخورد ناشی از محدودیت ماده پیش نمی آید. فلاسفه این رو دارن که مادی محدود، طبیعت محدود، آقا محدود به حد، نامتناهی که نیستش که، متناهیست. چون متناهیست چی میشه؟ برخورد پیدا میشه. هم پولی که تو میخوای سراغش بیای، من میخوام برم دنبالش. عجب، الان نگاه کنید دیگه، همینجوریست دیگه. الان این بشر چموش، الان این طرحهای مادی که داریم، خب نتونستن حل کنن دیگه خودشون. فرض کن این یکی هدفگیری میکنه اونجا رو، اونم همونجا رو هدفگیری کرده، هر دو هم نقشه میکشن، پا به پای هم میرن، همیشه هم سرش دعواست. از این جهت گفته میشه که مادیت چون محدود است، طبیعت برخورد داره، برخورد ناشی از محدودیت ماده. اگر این طرح سوم پیش بیاد که مادیت در خدمت معنویت باشد، دیگه برخوردی نیست در کار، هیچ برخوردی نیست دیگه، اون دعواها نیست در کار، تمام دعواها حل میشه. تفاوت سوم، اگر مادیت در خدمت معنویت باشد، این تر تحقق پیدا کند در جواب بشری، تمام اون غرایز انسانی که در هر بشری نهفته است شکوفا میشه، زنده میشه، حالت نودوستی در حد کاملش که به جنبه ایثار میرسه، یعنی حاضر از شکم خودش بزنه بده به غیر. چرا؟ چون مادیت در خدمت معنویت است، خودش دیگه اصالت نداره. شما در کجا می توانید از این مکتب های زیر هر پوششی، زیر هر پوششی، بعض پوشش اجدراکی نیست، اونی هم که سرمایه داری در کنارش ممکن است به عنوان مکتب الهی چیزی رو بپذیره، همون هم خرابه. کجا اینها حاضر هستند اون ایثاری را که ناشی می شود از همین نظام مادی، به این معنا این طرح که مادیت در خدمت معنویت که همین موجب شکوفایی اون نیروهایی است که در نهاد هر انسانی هست و این غرایز انسانی اینها زنده بشه در انسان، کجا داریم ما این رو؟ که حاضر باشد خودش رنج بکشد برای دیگری.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة
ابوذر بود در یکی از جنگا، نوشتند که غزوات بود میرفت، اونم صحرای عربستان سوزان، رسید زبی چشمه، همراهش وسیله داشت، پر آب کرد نخورد تو بودم. داره پیغمبر اکرم نشسته بود و بودن استرا سربازای اسلام بودند و بیافتن در یه غزوه، حالا یادم نیست چه غزوه ایستی، فرمود به این که از دور یک عقب مونده، ابوذر عقب مونده بود از قوم، بید ببینیش آمدن، یا رسول الله ابوذر، از راه رسید ابوذر قش کرد افتاد، آمدن به هوشش آوردن اینها و بهش گفتن ها چیه، گفت گرما زده شدم، گفتم بری آب بیاریم واسه ابوذر، گفت نه آب همرام هست، آب همرام هست، لب چشمه آب برداشت اومده، پس چرا نخوردی؟ گفت من به فکر این بودم نکند پیغمبر اکرم تشنه باشد. تو کدوم مکتب اینو گیر میاری؟ تا سرحد مرگ میرود ولی چی؟ دست به سمت مادیت ده، برای چی؟ برای برادر دیگرش، انسان دیگری. کجا میتونیم پیش بیاریم؟ اگر بخواهید به طور صحیح به جوری که روی رغبت باشد انسانها به یک دیگر رسیدگی کنند، آیا غیر این مکتب رو میتونیم پیشنهاد کنیم بشر؟ نه، هیچ کدوم برای هیچ انسانی اینا چیزی قابل نیستن جز خودش، جز خودش، از پشم جور اونا واسه شون سخت داره بستن. تفاوت سوم گفتیم این است به این که اون چرا که از غرایز انسانی در نهاد انسان است شکوفا می کند، این تر چار طرحهایی را که برای ارتباط انسان با مادیت اینا دادن، تو این دو طرح انسان سیر نمی شود، غرایز انسانی سیر نمی شود، خسته می شه. انسان خسته می شه. اما سیر نمی شه. یعنی خواسته های روحی انسان اینطور نیست که سیر بشه، مثل یه تشنه میمونه ببرش لب دریا آب شور بش بده، میخوره 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 میخوره، بعد چی؟ دست آخر شکمش هم باد میکن، دل درد میگیره بیفته اونجا، بهش میگه آقا رفع آتشت شد، میگه نه. طرحهایی که اینا میدن هم. آقا این یه خواهش های دیگری دارد، اشتهایی داره، این سیر نمیشه، این هی مظاهر شهوت واسش درست میکنه، خب یه قدی میره دنبالش خسته میشه، یه مشتی که خسته میشن چیکار میکنن؟ میزنن به سیم آخر، از اونور میگن که خب که زندگی که همش مکرراته که خسته شدی. بله، چی مطلب؟ مطلب این است که طرحی را که داده برای نظام اجتماعی بشری در رابطه با مادیت، طرحش غلطه، طرح غلطه. اما اگر آمدی گفتی نه، رابطه تو با مادیت به این نحو است که مادیت در خدمت معنویت باید باشد، اینو که بهش بگی ای معنویتی هم هست، بله در رابطه با او، این میره سراغ معنویت و اونجا چیه؟ اگر از مادیت دیگه نتونست لذت ببره در همون رابطه با معنویت، دیگه اینجوری نیست که باز نشسته بشه بره کنار از نظر لذائذ، 500 سالش هم بشه کیف میکنه تو این دنیا، نگاه که میکنه کیف میکنه، به دریاش نگاه میکنه کیف میکنه، به صحراش نگاه میکنه کیف میکنه، نه کیف سرسبزیشو میکنه، چون در رابطه با معنویته. دقت میکنی چی میخوام بگم؟ میره یه جای دیگه عبورش میده، پله، مادیت پله، ردش میده به جای دیگه. چه شده که اینا این کار نمی کنن؟ میدونن چی مطلب، اگر انسان به واقعیت برسد، یعنی همین مکتب الهی به او عرضه بشه بگه این انسان تو در این عالم باید دیدت نسبت به مادیت یک چنین دیدی باشد، مادیت در خدمت معنویت، این باشه دیگه زیر سلطه هیچ کس نخواهد، دیگه این بهره به احدی نخواهد.
بسم الله الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. تلاوت سوره مبارکه قریش و بخشی از مباحث تفسیری مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی رو هدیه حضور شما خوبان شنونده کردیم. امیدواریم که آنچه امروز شنیدید مورد توجه و رضایت و عنایت شما واقع شده باشه. تا زمان و فرصتی دیگه که باز هم خدمتون برسیم و با بخش دیگری از مباحث تفسیری مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی در کنار شما باشیم، بهترین ها رو برای شما آرزومندم. شما رو به خدا میسپارم. التماس دعا. خداحافظ.
قد انزل رب القرآن نورا للناس و تبیانا نحیا بهداه و شرعته شیبا شبانا و فتیانا.
دوستان شبتون بخیر. سپاس از توجه و همراهی صمیمانه شما. همراه با هم میشنویم تلاوت آیات 135 تا 139 از سوره مبارکه نساء با صدای قاری ارجمند جناب آقای حسین فردی به مدت 5 دقیقه و 30 ثانیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدل. وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهما.
همراهان ارجمند رادیو قرآن، آنچه شنیدید تلاوت آیات 135 تا 139 بود از سوره مبارکه نساء با صدای قاری ارجمند جناب آقای حسین فردی. دعوت میکنم تا لحظات دیگر شنونده برنامه طارق تلاوت باشید به مدت 59 دقیقه. سپاسگزارم از توجه و همراهی صمیمانه شما. انشاءالله آنچه که